روز بخیر. اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیش دیده شما میکنیم. امروز 27 اکتبر است و سرخطی چندی از موضوعهای مهم برنامه. باز یک سربازی تاجیک خودکشی کرد. این دفعه در شهر کولوب تیری سیلو قفس سینه سربازی وزارت دفاع تاجیکستان را سوراخ نمود. کشاورزان تاجیک نقشه جمع‌آوری پخته را پیش از مهلت اجرا کردند. آنها نخست از آبله دست خود منت دارند و از کمک چین نیز یادآور می‌شوند.
این سال که ما کار کردیم و همراهی من مردم چین یعنی خطایی ها اونو با ما تخمی نظر را دسترس کردند.
محیط نو و فرهنگی دیگرگونه. قرغیزهای تاجیکستانی که به قرغیزستان کوچیدند مکان نو را برای زندگی دائمی سازگار می‌دانند.
در آنجا بیماری ها زیادند، چون هوا خنک است زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برنامه را با خودکشی یک سربازی وزارت دفاع تاجیکستان شروع میکنیم. تایر حبیبوفی 20 ساله شامی دیروز در یکی از قسمای نظامی شهر کولوب با کلاشنیکوف خود را پرانده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت سرباز در قفس سینه‌اش تیر زده است. سببهای دست به خودکشی زدنی او معلوم نیست. حالا کمیسیای مخصوص این حادثه را تفتیش دارد. تایر حبیبوف سال پیش از نویه ایشکوشی ولایت مختار بدخشان به ارتش جلب شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک توانستند امسال دورنمای استحصال پخته را اجرا کنند. تقریبا در 10 سال اخیر این نخستین بار است که مقامات تاجیک از 100% اجرا شدن نقشه پختگانداری خبر میدهند. همکاران ما تلاش کردند سری کامیابی امسالی پختکاران را معین کنند.
غرض دو حاصل چیندگی اول با 25 کورک دیگه دارند. کورک یکی اول نوش کرده.
جنایدالله زکیروف یکی از سهامان خواجگی پختکار از حاصل امسال قناعتمند است. از چینکی اول 20 سنتنر حاصل به دست آوردند و از روی پیشبینی هایشان تا آخر موسم حاصل جمع‌آوری طلای سفید را به 30 سنتنر از هر گکتار می رسانند. با وجود آنکه امسال به فرق از سالهای پیش یک نوع پنبه‌دانه دورگای چینی را با نرخ گران خریدند، ولی علاقه از چینیش یکم خراجات آن را پوشاندند.
هم تخمی خطای آوردگیان دوبار کردگی حاصلش بسیارم حاصلی نغزایی.
این دهقان از درآمد امسالای پختش که با گفتش سر حاصل است میخواهد برای خواجگیش باز یک تکنیک دیگر خرد. در برابر 6 عضو خواجگی باز نزدیکش 40 نفر دیگر عمدتاً زنهای خانشین در 7 گکتار پخته میچینند.
همین هر بگه در سر ترازو ایلیگ میگیرن.
سعادت که خانشین است هر روز تا 80 کیلو پخته میچیند. یگانه درآمدی خانواده مثل دیگر همسایه ها در این شب و روز هم از همین پخته است.
انا اپام نه چند سال شده شوهرش نیست، صاحب سه گودک، صاحب سه گودک نه دو سال دخترکش با همین چین و یک شوهر دو.
در حالی که در پختزارهای کشور چینیشی دوم و سوم پخته ادامه دارد، این شب و روز حکومت کشور اعلان کرد که علاقه جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان از نقشه بر زیاد اجرا شد.
طبق اطلاعی وزارت کشاورزی تا امروز از 173 هزار گکتار زمین 356 هزار تنه پخته جمع‌آوری شده است و نقشه که سالهای پیش تا دیر باز اجرا نمی‌شد بر محل اجرا شده است. مخامات سبب بر وقت اجرا شدنی نقشه جمع‌آوری پخته را در مساعد آمدنی باد و هوای امساله و رعایت نمودنی اگروتکنیکای پرورشی آن می‌دانند، ولی یک سبب دیگر را دهقانان مثل جنایدالله زکیروف در نوع پخته می‌بیند که حاصل زیاد داده است.
امسال که ما کار کردیم و همراهی من مردم چین یعنی خطایی ها اونو با ما تخمی نظر را دسترس کردند. پیشتر سو از ولایت سوهل از ولایت خطلون میگرفتیم، محلی تاجیکی بودن و یا موندم خود در حاصل خوب به دست آورده میتوانستیم.
پخته که از محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان است، مقامات کوشش دارند آن در داخل کار کرد شود. برای این در یک سال اخیر برای کارخانه های کارکردی پخته و استحصال کنندگان امتیاز ها داده شد.
در حقیقت در خواجگیداری جمهوری اگر پخته از ابتدا و تا انتهاش یعنی تا برآوردن محصولاتی لازمی برای مردم اگر استحصال کرده شود، تاجیکستان میتواند نه کمتر از 3 برابر ارزش پخته درآمد خوب به دست آورد.
حالا دهقانان میگن یک تن پخته رو با کارخانه های کشور با نرخ از 3.5 تا 4.5 هزار سومانی می فروشند. ولی در بازار جهانی نرخ یک تانه این محصولات در چند روز آخر تا به 1052 دلار گران شده است.
میریم به موضوعهای دیگر. امروز در دفتر مرکزی رادیو زودی نشست گروهی آرتیکل 18 دایر شد. در آن فعالان حقوق نصرانیون ایرانی در باره اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. به گفته آنها در این کشور اسلامی هم پیروان مذهب سنتی و هم رویه‌های نوی دین مسیحی با مشکلات زیاد روبرو هستند. در پایان نشست منصور برجی نماینده گروهی آرتیکل 18 موافقت کرد که برخی از سوال‌های ما را پاسخ بدهد.
بله خیلی ممنونم. اولا تعداد مسیحیان ایرانی یا نصرانی های ایرانی مطابق آمار رسمی که دولت ایران ارائه میده چیزی نزدیک به 300 هزار نفر هست، منتها اینها بیشتر مسیحیانی هستند که از کلیساهای سنتی هستند، از زمینه های ارمنی و آشوری، ولی خب در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان از سایر زمینه‌های دینی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه یهودی، اونها هم مسیحی شدن و تعداد این افراد به مراتب شاید بیشتر از تعداد این گروه اول باشه. پس ولی کسی نمیدونه آمار دقیق این افراد رو. و فرمودید که چه نوع فشارهایی؟ بیشتر فشارهایی که بر این گونه کلیساها و مسیحیان میاد به خاطر این هستش که زبان فارسی رو برای پرستش خودشون، برای خواندن کتاب مقدس و همینطور فعالیت‌های دیگه دینی استفاده می‌کنن که همین باعث میشه افراد بیشتری از خارج از این حلقه کلیسایی بیان و بشنوند و بخونند و به خاطر همین تعداد این مسیحیان رشد خیلی زیادی داشته. همین موضوع نگران کرده حاکمیت ایران رو و افراد زیادی دستگیر شدند. مسیحیان به احکام زندان 10-15 سال حتی زندان محکوم شدند، کلیساهای زیادی بسته شدند به خاطر اینکه زبان فارسی رو برای عبادت کلیسایی انتخاب کردند.
یعنی شما فکر میکنید فشاری که روی نصرانی ها هست بیشتر از فشار روی فرض کردیم پیروان مذهبی سنی اسلامی هست یا چی؟
فکر میکنم فشار بر اقلیت های دینی به صورت کلی تو قسمت های مختلف هست. برای فرض کنید سنی ها داشتن یک عبادتگاه در یک نمازخانه فرض کنید در شهرهای بزرگی مثل تهران یک مسئله بزرگ هست. اونها مسائل خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن، محدودیت های خودشون رو دارن، ولی حداقل اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی میشناسن و نه اقلیت دینی. پس به مراتب جایگاه بهتری دارند چون که اونها رو به عنوان مسلمان میپذیرند. شاید یهودیان و مسیحیان سنتی هم باز جایگاهشون نسبت به مسیحیان به رسمیت شناخته نشده بهتر باشه، ولی گروه هایی که شاید بیشترین فشارها متحمل میشن در ایران مسیحیانی هستن که مسیحیان ما بهشون میگیم رسمیت شناخته نشده و بهائیان که اونها هم دین به رسمیت شناخته نشده ای هستن و اینها که حکومت اونها رو به عنوان یک دین مقبول قبول نمی کنه و پیروان اون رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار میده.
صحبت مفصل رو شما میتونید در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و نیز در سامانه ما www.azadi.org تماشا کنید. برنامه رو ادامه میدیم. در 18 سال اخیر برای نخستین بار پرزیدنت ازبکستان با سفر رسمی به ترکیه رفت. دیدار و گفتگوی شفقت میرزیویف با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر انقره صورت گرفت. انتظار می رود که این ملاقات برای لغو روابط میان دو کشور زمینه گذارد. هنوز قبل از این سفر مقامات ازبکستان از ساده شدن نظام روابط برای ساکنان ترکیه خبر دادند. روز پنجشنبه جانب 36 سند را به مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار امضا کردند. بعد از درگذشت اسلام کریموف پرزیدنت قبلی ازبکستان مناسبت این کشور با دولت های همسایه من جمله با ترکیه به گرمی گروید. در زمان سرد شدن رابطه ها از ازبکستان چندین شرکت های بزرگ ترکیه را بیرون کردند. حالا گفت و شنید برای بازگرداندن این شرکت ها شروع شده است. دو هفته پیش شش خانواده از مرغوب توجیکستان به نورین قرغیزستان کوچیدند. تغییر محیط زیست و فرهنگ دیگرگونه به این موجیان توجیک به تاثیر نمانده است. همه آنها در بیمارستان ولایتی از تشخیص پزشکان میگذرند و برای مطابق شدن به مکان نو روانشناسان کمک میرسانند. همکاران ما از نستایش ویمیا با دیدن این موجیان توجیک رفته بودند.
حفیظ‌الله به قرغیزستان همراه با برادر و والدینش کوچ بست. برای او مکان نو پسند آمد و دیگر در فکری بازگشتن به زادگاهش نیست. پدرش عبدالواحد جانبک باور دارد آیله آنها بزودی به اقلیم قرغیزستان عادت خواهد کرد. با آنها باد و هوای اینجا که نظر به پامیر بلندکوه نرم تر است معقول شد و خود را در این کشور راحت احساس میکنند.
در محل ما هوا به نهایت سرد است. ما حتی نمیدونیم سردی تا به چند درجه میرسد. خیلی خنک است. در اینجا باشد مثل تابستان هوا گرم. کودکان با لباس های تنک دور تاز میکنند.
همسری وای جانبی لباس را که برایش نمایندگان مقامات محلی دادند و برکرده است. زنها لباس ملی خود را تقریبا نمی پوشند زیرا به شرایط کنونی سازگار نیست.
در آنجا بیماری ها زیادند. چون هوا خنک است زود زود بیمار می شویم. اما اینجا گرم و خوب است. ما علاکه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برای بدخشانی های مرغاب دست کشیدن از فرهنگ خود کاری ساده نیست. جوان دختران نه تنها جرأت حرف زدن با مادران را ندارند بلکه حتی به چشمان آنها نگاه کردن نمی توانند. به سوال ها نیز خیلی کوتاه پاسخ می دهند. دختر عبدالواحد خیرنیسا با مثل دیگر بدخشانی ها می خواهد معلوماتی کسبی بگیرد.
می خواهم تحصیل کنم. وقتی کلان می شوم ارزو دارم دکتر شوم. بدخشانی ها رو تبابت خواهم کرد.
هفته آینده بدخشانی ها به دهه خولانک می کوچند و در خوابگاه لیسه زندگی خواهند کرد. برای آشنا شدن به حیات مردم محلی آنها را در کوچه های نارین سیر خواهند داد.
برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان برای آهنگسازان آزمون نوی را با نام نوای وحدت اعلان کردند که به 25 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی کشور بخشیده شده است. در این اجلاسیه مومالی رحمان به حیث رئیسی شورای عالی پذیرفته شد و بعد دو سال برنده انتخابات ریاست جمهوری توجیکستان گردید. برخی از منتقدان میگویند که هدف نهایی آزمون پرستش شخصیت پرزیدنت است که اینک 25 سال سر قدرت میباشد. برای یوسفی این موضوع را تحقیق کرد.
قطعه موسیقی نوی سنگلی حمیدوف کمپوزیتوری تاجیک از شماری بیشتر از 20 اثر داوطلب به آزمون اثرهای موسیقی کسبی و استقبالی 25 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان است.
سرودی مناسب جوانیم میخوام که شرکت بدم.
مسئولان آزمون گفتند اثرهای موسیقی کسبی در قالب ادوار و یا نوتا ایجاد شده پذیرفته میشود که قبلا صدا نداده باشد.
هر یک کمپوزیتور یا که آهنگسازی که کسبی باشد پیشنهاد میکند اثرش رو. البته باید ژانری اون رو نویسد، یعنی اون کانتات است، خور است، سیمفونی است یا که یکون اپریتا هست میبوی اون مضمونی اون اثری وای باشد یا که پیسه کنسرتی.
اما برخی منتقدان حکومت تاجیکستان میگویند برگزاری چنین آزمون ها در موضوع های مربوط سیاسی با تبلیغ شخص رئیس جمهور امام علی رحمان و فعالیت های رهبری او ارتباط میگیرد.
Дело в том, что творчество построено на интуиции и на вдохновении. У нас говорят «Ильхоуми бьёят», да? Когда придёт вдохновение, тогда песня получается хорошая.
Дар гузашта чунин як озмун барои эҷоди мусиқии касби дар мавзуъҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият баргузор нашуда буд. Аммо ҳунармандони алоҳида дар мавзуъҳои мухталифи сиёсӣ ва ҳатто шахси раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон таронаву оҳангҳои зиёд эҷод кардаанд.
گزارش برای رادیو صوفی درباره اعلان آزمون برای آهنگسازان در رابطه با 25 سالگی 16مین جلسه شورای عالی بود که از سوی وزارت فرهنگ اعلان شده است و به همین زودی ها نتیجه گیری می شود. اینجا برنامه امروز را انجام می دهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه ozodi.org صفحه رادیو ازودی در شبکه‌های اجتماعی جمله در فیسبوک و Одноклассники و هم کانال ازودی ویدیو در یوتیوب برای شما. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدار.
پارلمان کاتالونیا روز 27 اکتبر مستقلیت این منطقه از اسپانیا را اعلان کرد. مخالفین جدای شوی از اسپانیا رای دهی را بایکوت کردند. استقلالیت این منطقه با پشتیبانی 70 آواز قبول شد و دپوتات های جدای طلب اعلان جمهوری کاتالونیا را با کفکوبی استقبال کردند. قرار 10 رای مخالف گرفت و دو برگه کاملا خالی بود. بسیار نمایندگان مخالفین جلسه را به نشان اعتراض ترک کردند. پیشتر از این نخست وزیر اسپانیا ماریانو راهوی از سنت کشورش صلاحیت خواست تا بتواند رهبری حکومت کاتالونیا کارلس پوچدمون را از مقامش برکنار کند. راهوی افزار را در کاتالونیا حالت استثنایی عنوان کرد.
ان می اپینیون نو ای آلترناتیوا.
به نظر من هیچ الٹرناتیوی دیگر وجود ندارد. در وضعیت مانند این یگانه کاری میتوانیم انجام دهیم و باید انجام بدهیم پیروی از قانون است. ما برای همین بندی 155 قانون اساسی مان رو آوردیم. این یک روند قانونی و دموکراتی است که آن را شهروندان اسپانیا طرفداری کردند. مثل قانون هایی که در همه کشورهای اروپایی در محیط ما وجود دارند و همه این قانون ها دموکراتی
países todos no hay ni siquiera que recordarlo democráticos.
حکومت مرکزی تصمیم دارد که از بند 155 قانون اساسی کار بگیرد و حکومت مستقیم خود را در کاتالونیا جاری کند. بعد این کاتالونیا می تواند در نیم سال دیگر انتخابات برگزار کند. رهبری کاتالونیا کارلس پوچدمون برگزاری انتخابات پیش از مهلت را رد کرد. مادرید آماده بود از حکم مستقیم در کاتالونیا دست کشد اگر حکومت منطقه پارلمان را خودش پراکنده کند. مقامات کاتالونیا میگویند نظرسنجی روز 1 اکتبر وکالت استقلالیت این منطقه را تامین کرده است. با معلومات رهبران منطقوی 90% رای دهندگان طرفدار استقلال کاتالونیا از مادرید شدند. مادرید نظرسنجی را غیر قانونی میشمارد. پریزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف الفبای نوی زبان قزاقی را تصدیق کرد که در اساس حرفهای لاتینی تهیه شده است. فرمان نظربایف در این باره در سامانه رسمی پریزیدنت قزاقستان نشر شد. فرمان نظربایف حکومت قزاقستان را وظیفه‌دار کرده است که برای گذشتن به الفبای لاتینی کمیسیه ملی تأسیس دهد و گزارش کامل به حروف لاتینی را تا سال 2025 تأمین کند. پرزیدنت قزاقستان هنوز ماه ینوری سال 2017 دستور داده بود که در اساس حرف‌های لاتینی الفبای نو قزاقی را تا آخر سال تهیه کنند. قرار است تا سال 2025 تمام حجت‌گذاری و نام کوچه و خیابان‌های این کشور به لاتینی برگردان شوند. قزاقستان نزدیک 80 سال پیش به حروف سیریلیک گذشته بود. سال 1929 حکومت شوراها الفبای عربی اساس قزاق را نخست به حروف لاتینی و بعدن در سال 1940 به خط سیریلیک برگرداند. روسیه در شهر آینده نیوم که عربستان سعودی بنیاد میکند میلیاردها دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. در این باره مدیر کلی بنیادی سرمایه های روسیه کیریل دمیتریف در همایش در شهر ریاض خبر داد. بنیادی سرمایه های روسیه میخواهد برای سرمایه گذاری در این طرح بزرگترین شرکت های روسیه را جلب کند. سخن درباره میلیاردها دلار سرمایه می رود. اقتباس آورده است تاس از سخنان دمیتریف. شهر آینده نیوم طرح منطقه آزاد اقتصادی عربستان سعودی است که 500 میلیارد دلار بودجه دارد. شاهیگری می خواهد نیوم را به بزرگترین مرکز تکنولوژی برای آسیا و آفریقا تبدیل دهد. این شهر پره با نیروی آفتاب و شمال تامین خواهد شد. طرح نیوم که معرفیش 24 اکتبر صورت گرفت با مساحت 26500 کیلومتر کوادراتی در ساحل بحر سرخ در نزدیکی شرم الشیخ بنیاد می شود. این شهر 468 کیلومتر حدود ساحلی خواهد داشت.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دسته سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
دادگاه ولایت ختلان یک ساکن ناحیه یوان را که اسمش نه در رویخط افراد شبهناک و نه در رویخط افراد تحت جستجو بود برای شرکت در جنگ های سوریه 15 سال زندان کرد. پس از دو ماهی بازگشت از سوریه 17 اپریلی سال 2017 کارمندان شعبه کارهای داخلی وخش تصادفاً او را بازداشت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در حکم دادگاه ولایت ختلان که روزی 26 سپتامبر دسترس رادیو آزادی شد گفته می شود آمانقل ارنظرف ساکن 25 ساله ناحیه یوان آخری ماهی فوریه سال 2017 از ترکیه به تاجیکستان برگشت. او سال 2015 برای کار به روسیه رفت و اولی سال 2016 به پیوندانش گفت که برای کار به ترکیه می رود. پیوندانش می گویند به شرکت آمانقل در جنگ های سوریه باور ندارند، ولی مقامات میگوید عضویت او در گروه البخاری یک شاخه دیش و شرکت در جنگ علیه حکومت سوریه 100% تصدیق شده است. آمانقل در دادگاه گفته است که با تشویق برادرش فضل‌الدین که حالا در جستجو قرار دارد به ترکیه و از آنجا به سوریه رفت. در سوریه عضوی گروه البخاری بود که اکثرا ازبک تباران دیش را متحد میکرد و به شهادت آمانقل 350 عضو داشته است. او در دادگاه گفته است در این گروه 6 تن از ازبک تبارانی تاجیکستان شامل بوده، باقی همه شهروندانی ازبکستان بودند. بر پایه شهادت در دادگاه آمانقل 8 ماه از سوی دیش مقابل نیروهای حکومت سوریه در حلب جنگیده است. توانی مالی دیش علکی ناکافی بود. از این را آمانقل گفته است با او و همراهانش حدود $30 ماهانه پرداخت میکردند. ماهی انور در یک جنگ در کنار حلب گروه البخاری شکست میخورد و 3 همراه آمانقل کشته و 6 تن زخمی میشود. صلاح الدین رهبری گروه که به گفته آمانقل شهروند ازبکستان بود با آنها فرمان عقیب نشینی را میدهد. این شکست را آمانقل دلیل پشیمانی و فرارش از سوریه عنوان کرده است. سیلای تمغه کلشنیکوف 59 را هوا می دید و با تراشیدن ریشت و گنگ وانمود کردن خود با فراریان سوریه همراه شده تا ترکیه می رسد. عزیز مراد سعیدوف وکیل دفاع آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش گناه دارد، ولی پشیمانی او را باید دادگاه به نظر می گرفت. او گفت آمانقل همچون نفری پشیمان شده به وطن برگشته است. از این رو بر اساس ازای ماده 401 کدکس جنایتی یعنی زرخریدی که افراد پشیمان شده رو عفو میکند باید او آزاد و یا حداقل جزایش کمتر میشد.
قانون باید یک چیز هست که اگر شخصی که بسیار اختیاراً از همون چهای وایده مسلح همون اشتراکی همون برگشته بیاید اجاگوری آزار میشود. اگر با اختیار خود بیاید میتونم که ما درخواست کردیم که آزاد کنه مردک با اختیار خود آمده است. های بینامه نگیسته از که با خانه های گناه داره گناه دارد باشه.
اما دادرسی پرونده گفته است این گناه افراد در حال موردی عفو قرار میگیرند که خود را به مقامات تسلیم کنند. اراده خالمرادا و همسر آمانقل که از او دو کودک دارد میگوید هرچند دادگاه شوهرش را گناهکار دانست، ولی تا هنوز او به این باور ندارد. او گفت هرچند شوهرش دوام یک سال به آنها هیچ پولی نفرستاده است، اما در دو یا سه ماه یک بار تماس میگرفت. حید ارنظرف پدر آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که پسرش از ترکیه تماس میگرفت و میگفت در کارگاهی نانپزی کار میکند.
یا جایده کار میکنم گفت سامبوسا پازیه یا مثلا ترکیه را مثلا سامبوسا چی میکنیم میپازم گفت میخوانم گفت مسلمان دا دیگه هیچی همه خاطر رفت شوا تلفن میکرد که ما بسیار وقت وارد دو جور نمیستودم خانه دا چشت تلفن.
اما مقامات میگویند بجز شهادت محکوم شده زنگ های تلفنی و عکس هایی که از او دسترس کردند نشان میدهد که او در سوریه قرار داشت و حتی بارها همسرش را تشویق کرده است که به ترکیه بیاید. با گفته مقامات اسم آمانقل ارنظرف در رویخط افراد شبهناک و رویخط جوانان شامل گروه دیش نبود. بازگشت این جوان از صف دیش در حال است که این سازمان تندرو در سوریه و عراق اکثری حدود تحت نظارتش را از دست داده است. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که بیشتر از 1300 نفر شهروندان کشور را رویخط کردند که در صف دیش در سوریه و عراق قرار دارند.
<تص->
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
اداره پشت تاجیک مال و محصولات یکی از مغازه‌های بزرگ اینترنتی چین علی بابا را با نرخ امتیازدار به تاجیکستان دسترس می‌کند. بعد 4 ماه پیش به اختیار شرکتی واحد دولتی پشت تاجیک گذشتن حق یکتازی در بازار خدمات نامه و بارورسانی این قرارداد مهم برای پشت ملی تاجیکستان محسوب می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رانا داملا جانوا یک مسئول پشت تاجیک روزی 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از این به بعد مال و محصولاتی که ساکنان تاجیکستان از فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس خریداری میکنند با نرخ نه چندان زیاد به صاحبانش در قلمرو تاجیکستان دسترس میکنند. داملا جانوا گفت
شرکت ما با هیچ چی نمیتید. شما اگر دست و یا زکاف میکنیتون از اینترنت و آدرس خودتون نشون میتید که همین تلفن نویسیتون که همین تلفن که وای میبیوت وای میبیوت. ما البته دسترس میکنیم در جمهوری تاجیکستان کجا با که نبوشد نوهیه شهر ما دسترس میکنیم. نیکی وقتی که ما و یا میگیرن و یا پروچک میکنن می سپوریمو 14 سامون اویدی نرخنمای تصدیق شدگی انا امین مو میگیریم برای امین.
با گفته داملا جانوا 14 سامونی حق کارکرد و به نشانی های ضروری فرستادن مراسلات در داخل قلمرو جمهوری است. پشت تاجیک ناوابسته به اندازه و وزن مراسلات از هر یک خرید اینترنتی برای دسترس کردن آن 14 سامونی حق میگیرد. این مسئول شرکت پشت تاجیک میگوید مراسلات از مغازه های اینترنتی چین از 7 تا 14 روز تا به نشانی درخواست شده آمده میرسد. رانا داملا جانوا میگوید حجم مراسلات از سمت چین در حال افزایش است چون که شماره آنهایی که از اینترنت مغازه ها مال میخرند میافزاید. او گفت
چند تا مملکت ترانزیت میگذرد ما باید نمیتونیم امی یا هفته به یک بار میبیویا تو یک و نیم تن یک تن میگیریم دا بورشه وایا شتو که من گفتم نمیتونم نیکی نمیخ بورش که میبیوید سمالوت که تیمو خبول میکنیمو انا که قریب تو یک تو نمیبیوید بور.
مغازه آنلاینی علی اکسپریس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپی چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاین و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازار این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار در اختیار دارد. علی بابا گروپ چند مغازه آنلاین را در اختیار دارد. از جمله مغازه آنلاینی علی بابا کام که برای تجارت یک لخت است و مغازه علی اکسپرس که برای سودای چکنه اختصاص یافته است. این قرارداد را کارشناسان یک بردی شرکت پشت تاجیک می نامند که هنوز نیم سال پیش یکی از خدمات فراموش شده دولتی محسوب می یافت. آنهایی که عادت داشتند از خارج نامه و بار و مال دریافت کنند با سیستم های بین المللی DHL, TNT, UPS و پونی اکسپرس مراجعه می کردند. مال های فرمایشی فروشگاه های اینترنتی هم توسط همین شرکت ها به تاجیکستان دسترس می شدند. ولی خدمات علاقه تاجیکستان از روز 8 ایونی سال جاری فعالیت این پشته ها را بنابر نداشتن مجوز فعالیت قطع کرد. در آخر سال گذشته قانون درباره اجازت نامدهی به بعضی نمودهای فعالیت در تحریر نو به اجرا درآمده بود که طبق آن فعالیت پشت یا خطکشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسانس اجازه داده می شود. تا آن زمان فعالیت پشت در کشور به مجوز و یا لیسانس عملی کرده می شود. حالا مسئولیت دادن مجوز به فعالیت پشت ها بر عهده خدمات علاقه تاجیکستان واگذار شده است. شرکت دولتی پشت تاجیک نیز تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. عین زمان شرکت پشت تاجیک یگانه شرکت است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. این شرکت پس از قطع کار پشت های بین المللی در بازار یکتاز شد و گفت که توان اجرای این همه خدمات را دارد. بسته شدن فعالیت خدمات بین المللی نامرسان ها در تاجیکستان همچون تلاش مونوپول شدن یک تجارت دیگری درآمدناک انتقاد می شود. بعد این تصمیم دوام هفته های دراز برخی نتوانستند نامه های کاری و سند های خود را از خارجه به تاجیکستان و برعکس دسترس کنند. مسئولین پاشته‌های بین‌المللی ظاهراً با امید حل شدن مشکل از شرح این حالت خودداری میکنند. آنهایی که به پاشته تاجیک هنوز اعتماد ندارند تلاش میکنند بسته و نامه های خود را دست به دست به خارجه رسانند، ولی آنهایی که ناچار مانده‌اند به کار این خدمات رو می‌آورند.
نمایش یکی از پربحث‌ترین فیلم‌های هنری نو روسی در تاجیکستان شروع شد که مقامات و کلیسای پراوسلاوی را مقابل اهل ایجاد گذاشت. در تاجیکستان هم در آستانه شروع نمایش رسمی ماتیلدای کارگردان الکسی اوچیتل که از یک مرحله عشق ورزی امپراتوری آخرین روسیه با رقاصه بالت قصه می‌کند، روحانیان کلیسای روسی آن را محکوم کردند. روحانیان گفتند که نیکلای دو از جانب کلیسای پراوسلاوی به مرتبه شخص مقدس برداشته شده از و از همین خاطر لوچ و اوریان گفتن جزئیات زندگی خصوصی او نارواست. ولی با این وجود این فیلم در خود روسیه و روز 26 اکتبر در دوشنبه به نمایش درآمد و مثل برخی دیگر کشورهای پسا شوروی قرار است تا 7 نوامبر ادامه کند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. فیلم هنری ماتیلدای کارگردان روس الکسی اوچیتل مخصوص در آستانه 100 سالگرد انقلاب بلشویکی برداشته شده است. نمایش این فیلم در پی اعتراضهای برخی از سیاستمداران روسیه در مناطق جداگانه روسیه از جمله در چچنستان منع شده است. در دوشنبه ماتیلدا را در سینماخانه کیهان واقع در داخل مرکز تجارتی اشن شهر دوشنبه دیدن ممکن است، ولی صبح 27 اکتبر بعد دیدن آن تنها یک تماشابین آمده بود. بعد از انجام نمایش فیلم از دلنازه احمدوای 30 ساله ساکن پایتخت تاجیکستان تاثیراتش از فیلم را پرسیدم و گفت:
я бы тоже запретила бы этот фильм на показ, потому что راستی از تنها بودن در تالار سینماخانه حتی تراس داشتم. در برای تأثیراتم از این فیلم میتوانم بگویم که اصلا نمایش این فیلم باید من کرده میشد. زیرا در جریان این فیلم جزئیات محرمانه زندگی امپراتور آخرین روسیه انعکاس شده است. اما این کار خوب نیست. حیات خصوصی انسان نباید دسترسی عموم باشد. در مورد جهت هنری این فیلم باید اقرار شد که خیلی جالب نوار برداری شده. تماشابین از لباس عصر گذشته و طرز حیات آن دوره اطلاعی کامل پیدا میکند.
Фильм очень был яркий. Мне очень понравился.
Дилноза говорит, что در برای این فیلم از تلویزیون و اینترنت خبر یافته بسیار میخواست از اولین ها شده آن را ببیند. در مجموع در دوام دو روز نمایش فیلم در دوشنبه آن را نه بیشتر از 10 تماشابین دیده است. سبب این را برخی از نبود توجه تماشابین تاجیک به فیلم های نو ساخت روسیه، نبود اطلاع کافی و هم احتمالاً نه چندان جالب بودن این موضوع ارزیابی میکنند. ولی روحانیان روسی مقیم تاجیکستان قبل از شروع نمایش آن در دوشنبه از موقع کلیسای پراوسلاوی در روسیه جانبداری کردند. اوسقف پیترین راهب کلیسای پراوسلاوی روسیه در تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از نمایش این فیلم در تاجیکستان شدیداً انتقاد کرد و معتقد است که از لحاظ هنری این فیلم ارزش ندارد و به خانواده امپراتور آخرین روسیه که از جانب کلیسا به مرتبه شخص مقدس برداشته شده است توهین می‌آورد. وی گفت
من خود ایجاد کارم و شعر می نویسم. در گذشته با آفریده های الکسی اوچیتل در قدر می گذاشتم. اما این فیلم چیزی بجز از تحقیر به خانواده شاهی روسیه بیش نیست. من این فیلم رو تماشا نکردم ولی ویدیوی تبلیغاتی فیلم رو تماشا کرده و به خلاصه آمدم که این فیلم هیچ ارزشی بدیعی ندارد. متاسفم که در آستانه صدومین سالگرد انقلاب اکتبر هنرمندان تنها چنین یک فیلم تحقیر کننده آفریدند و خلاص. باید اکنون انتظار شد که سال آینده در صدومین سالگرد قتل خانواده امپراتور آخر روسیه این هنرمندان باز چی اثری می آفریده باشند.
زیمنان نمایش هر فیلم در شهر دوشنبه تبلیغات گسترده‌ای را به دنبال دارد، اما فیلم ماتیلدا زیاد ترغیب نشد و به فرق از فیلم‌های دیگر تبلیغات در کوچه و خیابان و یا شبکه‌های رادیو و تلویزیونی مشاهده نمی‌شود. مسئولان سینماخانه کیهان نیز از شرح این موضوع خودداری کرده، حتی ورود خبرنگاران با تجهیزات نواربرداری را منع کردند. فیلم ماتیلدا قصه عشق کوتاه‌مدت نیکلای دو و رقاصه بلد ماتیلدا کشسینسکایا را قصه می‌کند که از نظر یک تحلیلگر مسائل فرهنگی رادیو آزادی کنستانتین لوف ظاهراً یک شخص مناسب‌تر به مقام همسری شاه آخرین روسیه ارزیابی شده است. نیکلای دو را مورخان از شاهانی به اراده و خیلی رمانتیک نام می‌برند که سال 1918 همراه با تمام فرزندانش از جانب حکومت شورا ترور شد. زندگی ماتیلدا در پاریس ادامه یافت و او توانست با یکی از دیگر خویشاوندان شاه عائله‌دار شده تا 99 سالگی عمر بیند. تحلیلگر کنستانتین لوف میگوید رنجیدن طرفداران امپراتوری آخرین روس و جانبداران ارزش‌های اخلاقی از این فیلم جایز نیست، چون که این نمایشنامه یک اثری هنری بیش نیست و اگر در فیلم اسم واقعی اعضای خانواده شاه استفاده نمی‌شد کم کسی از تماشابینان درک می‌کردند که این قصه یک جزئیات از زندگی نیکلای دو بوده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نمایندگان حزب کمونیستی تاجیکستان میگویند که با هدف جان بخشیدن به فعالیت دومین حزب بزرگ کشور در یک سال اخیر صدها جوانان را به صف خود جلب کردند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش میدهم. قربانگل میرزای و رهبری سازمان حزب کمونیستی در ولایت سغد به رادیوی آزادی گفت که در یک سال اخیر 600 جوان سغدی با خواست خود به این حزب پیوستند. در بین آنها همچنین افرادی از 40 تا 50 ساله نیز هستند. به قول خانم میرزایه، جوانان را نه با وعده مقام و منصب بلکه شعارها توانستند به صفی حزب جلب کنند که آن را در تاجیکستان حزب کهنسالان می نامند.
ما منصب و یک چیز بسیار کلان وعده داده نمی توانیم برای وایه های حزب کمونیست که این وایه ایسی حقوق شهروندان و عموما مهنتکشان و جریان و زحمتکشان است. این هم می توانیم که فهمانده توانیم و وقتی که وایه شناس می شوند آیین نامه و برنامه حزب کمونیست تاجیکستان وقتی ما نزد آنها برآمد می کنیم آنها هوسمند می شوند.
بعدی جلب نیروی جوانان به گفته نمایندگان حزب کمونیستی قدم بعدی فعالیت بیشتر و راه یافتن به پارلمان کشور است. محمد جان علی بایف دانشجوی سال دویم کالج طبی شهر گلستان همین سال به حزب کمونیستی شامل شده است. او میگوید خواستار برابر حقوقی و زندگی برابر مردم است و همین چیز تنها در برنامه حزب کمونیستی ساده و روشن ثبت شده است و برای همین به صفی کمونیست ها پیوست. او میگوید
برابر حقوق شود، همه میخواهم که یک زندگی کنند، نه اینش تنبغال باشد نه اینش باید باشد. آدمگیری همه باید خوب داند.
مخلصه حیدرآوا دانشجوی سال دویم دانشگاه حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند، یکی دیگر از کمونیست های جوان و پیرو عقیده های لنین، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شعار حزب آنها چیزی است که اکثریت در تاجیکستان میخواهند.
میخواستم همه این جوان ها کار به تامین شود، معاشی خوب گیرند.
از بس که در تاجیکستان پیدا کردن جای شغل مناسب مشکل است، همه ساله حدود 1 میلیون نفر برای کار به روسیه می روند. با وجود آگاهی از شعارهای کمونیستان، هم صحبتان رادیوی آزادی از گذشته و تاریخ حزبشان آگاهی سطحی دارند. تنها می دانند که این حزب برای پدر و مادران آنها جامعه با امکانات خوبی زندگی آرام و بدون مشقت کاریابی و مهاجرت کاری ساخته بود. تا سال گذشته حزب کمونیستی تاجیکستان که حزب کهنسالانش می نامند گرفتار بحث های داخلی خود بود. حزب کمونیستی پس از حزب حکمران خلقی دموکراتی دومین حزب بزرگ سیاسی در تاجیکستان است و تقریبا 35,000 عضو دارد. کمونیستان تاجیک در انتخابات‌های قبلی همیشه حداقل 2 کرسی پارلمان را صاحب می‌شدند، ولی در انتخابات سال 2015 ناکام مانده 105% را عبور نکردند. ولی سن اکثر کمونیست‌های تاجیک از 60 بالا است و فعالیت گسترده هم در بین جامعه ندارند. سران کمونیست‌های سغد می‌گویند جلب جوانان به صفهای خود به آن خاطر است که جایگزین آماده کنند و این حزب را نگه دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پهلوانی تاجیک سهراب باقیف در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلاهی بزرگ در امارات متحده عرب هفتم شد. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان تیم خوجند شهری خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلاهی بزرگ که روز 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی شروع شد، بیش از 270 ورزشگر از 47 کشور شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر سهراب باقیف، کرامت الله حکیموف، طلبالدین فایزوف، کامرانشاه استاپیریان، سعید جلال سعیدوف و عادلجان سفروف شاملند. سهراب باقیف در رقابت‌ها در وزن زیر 60 کیلو در نخستین قوازمایش بر فیلیپ پلیم از برزیلیا پیروز شد، ولی در دور بعدی از روبرت مشویدوادزه روسیگی قهرمان امسال اروپا شکست خورد. پهلوان تاجیک که در دور تسلابخش از فرانسیسکا کاریگس اسپانیایی مغلوب شد، در نتیجه مقام هفتم را صاحب گشت. مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ در ابودابی تا روز شنبه 28 اکتبر ادامه می‌یابد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف گذاشته دور 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های لیگ عالی دسته خوجند شهری خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شد. دسته استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرده است، صرف نظر از نتایج 4 بازی باقی مانده با مدال‌های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. همکنون استقلال به بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم ایر فورس عراق دایر می شود آمادگی می بیند. احتم نظرف بازیگر استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت می‌بینیم. مربی مون محسن محمدیف ما را زادچوی بالام موندگیم دای مسابقه. می‌خویم که بالشکوف بیان دستگیری کنه کماندشون.
دسته خوجند که با 37 امتیاز در جدول مسابقات مقام دوم را کسب کرد، با مدال‌های نقره سرفراز می‌گردد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه که با 34 امتیاز در جدول مسابقات مقام سوم را از آن خود کرده است، صاحب مدال‌های برنجی گردید.
بایگانی رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
بابا جان اکرام، روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، به سن 60 قدم نهاد. قرار است زادروزش 10 اکتبر محفل در خوجند با اشتراک اهل قلم برگزار گردد. در عرفی روز تولدش کتاب قصه و حکایه هایش را با نام ارمان مادر به چاپ رساند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب از شهر خوجند شما را همراهی میکنم. در این برنامه بابا جان اکرام مهمان ما و شما هستند.
خوش آمدید استاد به برنامه مهمان آزادی.
تشکر.
خب صحبت را با این شروع کنیم که شما چگونه به صحنه ژورنالیستیک تاجیک آمدید؟
به میدان ژورنالیستیک وارد شدن من یک امر تصادفی بود، چون که من میخواستم آموزگار زبان انگلیسی شوم. سالهای 70 با امر تقدیر استاد میرزا تورسونزاده همچون نماینده مردمی در اتحاد شوروی به اسفره تشریف آوردند و با انتخاب کنندگان خود ملاقات داشتند و با پیشنهاد و پایکوبی قبلگاهی استاد میرزا تورسونزاده مهمان خانواده ما شدند. دیگر از روی عرف و عادت تاجیکی به نزد استاد چای کبود در آوردند و استاد با من صحبت داشتند و گفتند: خب پسرم، بعد ختم مکتب کجا می روی؟ تحصیل در کجا ادامه می دهی؟ من هم گفتم می خواهم آموزگار زبان انگلیسی شوم. و استاد گفتن ملا سیف الدین، یعنی با پدر به قبلگاه مراجعت کردن، زبان انگلیسی زبان خوب است ولی زبان مادری اولاتر است. اگر ملا بابا جان زبان تاجیکی را آموزد، پس می تواند دیگر زبان ها از جمله زبان انگلیسی را آموزد. بنابراین من بسیار میخواهم که پسر شما در رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کند. و این پیشنهاد استاد برای ما یک راه خط شد. سال 1973 وارد شهر دوشنبه شدیم و خوشبختانه دانشجوی فکلته زبان و ادبیات تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه گردیدیم.
بابا جان اکرام 10 اکتبر سال 1957 در ناحیه اسفره تولد شده است. سال 1973-1978 محصل شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. بعد ختم دانشگاه مدت 18 سال تا سال 1992 در کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان از وظیفه های محرر خرد تا معاون رئیس این کمیته کار کرده است. ماهی نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان و وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو پذیرفته شد. از سال 1995 تا 2001 مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیو بین دولتی میر در شهر مسکو بود. از سال 2001 تا سال 2016 در وظیفه سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی ورارود در شهر خوجند کار کرده است. بابوجان اکرام برنده آزمون‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری روسکی میر و ذهن ملت و جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است. مؤلف 10 کتاب ادبی و پوبلیسیستی. کتاب نوبتی بابوجان اکرام مجموعه قصه و حکایه‌ها و نمایشنامه‌هایش تحت عنوان ارمان مادر اخیراً در نشریات نوشیر خوجند چاپ شد.
اما استاد یک حادثه در ابتدای سالهای 90 شما را شناخته کرد، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم. وقتی که در اجلاس 16 هم سال 1992 در خوجند رئیس جمهور امام علی رحمان اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان در همین اجلاسیه تعیین شدند، از شما دعوت کردند به حیث رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای ادای این وظیفه به دوشنبه بروید و شما هم همکاری با حکومت آن وقت نو تاسیس تاجیکستان را که در آن دوره هنوز برای بسیاری ها آیندهش معلوم نبود پذیرفتید.
تشکر. من باید تاکید کنم که سالهای 90 همچون سالهای برای ملت ما تقدیر ساز در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. خب دیگر در تاجیکستان بعد واقعه های ماه فوریه سال 90 و بخصوص بعد واقعه های ماه می سال 1992 وقتی که در تاجیکستان حکومت مصالحه ملی روی کار آمد، وضعیت متشنج گردید، وضعیت سیاسی، جنگ برادرکش آغاز شد، دوره پریشانی و پراکندگی به میان آمد.
ولی در همین دور شما به هر حال همین وظیفه بسیار پرمسئولیت را بر دوش گرفتید، رئیسی کمیته دولتی تلویزیون و رادیو.
درست میگید شما. وقتی که من سال 1992 حکومت مصالحه ملی سری حاکمیت آمد، با پیشنهاد این حکومت بهترین روزنامه‌نگاران رشته رادیو تلویزیون از کار آزاد کرده شدند و منم در قطار آنها بودم. ولی ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بعد انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به من پیشنهاد شد که وظیفه رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را به عهده گیرم. خب دیگر اعضایان پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان اعضایان حکومت تاجیکستان انتخاب شدند، ولی مسئله به دوشنبه برگشتن یک امر محال بود
و تبریک تاریخی همون ده ساله نشان میدهد کم کسان واقعا به حتی به وظیفه های وزیری از خوجند به دوشنبه رفتند.
بله، متاسفانه پیشنهاد سرور دولت رو نه همه جدی قبول کردند، با بهانه مادرم بیمار، با بهانه بیماری و با صد بهانه دیگر این مسئولیت جدی رو به ذمه نمی گرفتند. ترس و هراس در جای اول بود و هیچ کس باور نمی کرد که این حکومت حکومتی قانونی دیر می پاید و گمان می کردند که این حکومتی که تازه انتخاب به فعالیت شروع کرده است شاید نه بیشتر از یک ماه سر قدرت باشد. و در همین وضعیت حساس، در همین وضعیت تقدیرساز، پیش از همه اون دوره که در تاجیکستان گرسنگی احساس میشد، بی سر و سامانی احساس میشد، برادرکشی احساس میشد، فاجعه اندر فاجعه سر ملت آمده بود، نفران سری کار آمدند که جان خود را تیار بودند برای هستی ملت، برای دفاع کشور، برای تامین صلح و صلاح در قلمرو کشور فدا کنند. یعنی من میتوانم اون کسانی که اعضای شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان حکومت انتخاب شدند، اینا فدایی‌های ملت بودند. خب شما ببینید، حکومت شهر دوشنبه، پایتخت دوشنبه در دست حکومت مصالحه ملی بود. یگان نفر از اعضایان حکومت تنو از حکومت قانونی در شهر دوشنبه اقامت نداشتند و ادای وظیفه کردن نمی‌توانستند و در همین وضعیت بسیار دشوار با پیشنهاد و سفارش رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، اول سید امیر ظهوروف رئیس کمیته امنیتی جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردید و بعدا من به حیث رئیس رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان عازم دوشنبه گردیدم.
در چه شرایط کار میکرد؟
ببینید، وضعیت حربی، کشمکش ها، زد و خورد ها، مناقشه های یراقنام در دوشنبه ادامه داشت، ولی با این همه نگاه نکرده به ما لازم می آمد که فعالیت ساختارهای دولتی را جاری کنیم و به فکرم اصالت تاریخی خود را نه تنها من و همه اعضای حکومت تاجیکستان که بعدی ما به دوشنبه برگشتن ادا کردن. اون هدف، اون مقصدی که رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود و حکومت داشته بود به فکرم اجرا شد، یعنی حکومتی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان برقرار شد و به من همچون رهبر رادیو و تلویزیون تاجیکستان میسر گردید که 9 دکمبر سال 1992 از طریق تلویزیون و رادیو جمهوری اعلان داشته باشم که در دوشنبه حکومتی قانونی، حکومتی کنستیتوسیونی به فعالیت شروع کرد.
استاد بابا جان اکرام، تخمینا 3 سال بود که در وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار کردید و بعد رفتید، برکنار شدید. سبب چی بود؟
سبب یک خصلت معمولی برخی از انسان‌ها بعد از که حکومت تاسیس یافت به فعالیت شروع کرد، در سراسر کشور ساختارهای دولتی برقرار شد، فعالیت منظم رادیو و تلویزیون تامین کرده شد، شروع شد باز منصب تلاشی، یعنی آدم‌هایی پیدا شدند که خود را در وظیفه رادیو و تلویزیون تاجیکستان احساس کنند و من وارد این مناقشه ها نشدم و با خواهش خودم در صحبت با سرور دولت امام علی رحمانوف ابراز داشتم که من آماده هستم این وظیفه رو به کسی که آرزوی رئیس کمیته دولتی شدن دارد سپارم و همین طور هم شد. شما فراموش نکنید که برای روزنامه نگار، برای ژورنالیست وظیفه چیزی مقدس نیست. من همچون روزنامه نگار و همچون ژورنالیست و همچون یک شهروند تاجیکستان فکر میکنم که در لحظه های دشوارترین، در لحظه های تقدیرساز اصالت انسانی خود را همچون فرزند خلق تاجیک اجرا کردم، نه همچون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان، بلکه همچون روزنامه نگار. و برای روزنامه نگار طوری که شما میدانید کرسی منصب ضرورت ندارد. من دیدم که حکومت کنستیتوسیونی با موفقیت های خوب نائل شد. موفقیت پیش از همه بزرگی اون حکومت در آن بود که پراکندگی پرشیانه را باز داشت، بیشتر از 1.5 میلیون مهاجران را از خاک افغانستان و دیگر کشورها به تاجیکستان برگردان، با گرسنگی و قشاقی خاتمه داد و ساختارها و بخش های دولت در همه جا فعال شدند و از همه مهمش آن بود که خلق اذیت کشیده تاجیک عاقبت صاحب دولت شد، صاحب سردار دولت شد. یگانگی واقعی، یک وحدت واقعی برای بسلح سراسری کشور نهال شدن پیدا شد. ماجرای منصب شروع شد و من فکر کردم این بهترین لحظه است که من باید از وظیفه روم و شکر خدا رفتم، باز با کاری خود مشغول شدم و یک مدت در مسکو فعالیت کردم در شبکه بین‌المللی رادیو و تلویزیون میر با حیث مشاوری رئیسی این شبکه اوید به مسئله های آسیا مرکزی با فعالیت شروع کردم.
ولی در آنجا هم بعد چند سال باز خوجند برگشتید با آژانس اطلاعاتی ورارود که در خوجند این اولین آژانس اطلاعاتی بود که تأسیس شد و شما سرمحرری اون بودید.
با گذشتی 8 سال در تاجیکستان امکانیت پیدا شد که در برابری روزنامه و رسانه های دولتی، روزنامه و رسانه های غیر دولتی پیدا شود و در سال 2000 با ابتکار الهام جمالیان در شهر خوجند آژانسی اطلاعاتی ورارود تأسیس یافت که با 3 زبان مطالب خود را نشر میکرد، از جمله به زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی و وظیفه سرمحرری هفتنامه ورارود را به ذمه گرفتم. شروع از سال 2001 تا سال 2016 این وظیفه را اجرا میکردم. آژانسی تحلیلی و اطلاعاتی ورارود پیشتاز بود، واقعا در شمال تاجیکستان به یک مکتب واقعی ژورنالیستی تبدیل شد. ولی بر اثر بحران مالیوی سال 2016 ماه دکمبر ما دیگر فعالیتی هفتنامه را تامین کردن نتوانستیم، این هفتنامه ورارود از نشر باز ماند.
بعدی ورارود به چی مشغول هستید؟
دیگر پیوسته من شروع از سالهای 92 قرن گذشته و آغاز قرن نوین به فعالیت ایجادی مشغول هستم. در این سالها برای هم اثر گردید که پویست حکایه خود را با نام عشق سوزان، ارمان مادر، دیدار به دست چوب رسانم، بعدن با نام شهر خنده مجموعه حکایه های حجبی خود را به دست چوب رسانم. در عرفه 60 سالگی خود من به خوانندگان عزیز خود کتاب نوی رو با نام ارمان مادر تقدیم داشتم و این اثر پاوستی نو رو با نام از ترسونزاده تا بندرچوگ رو دربر میگیرد و در این اثر حکایه ها و قصه های ایجاد کرده من در طول این سال ها گرد آورده شدند. بجز این در این کتاب نو خنده‌باران مجموعی حکایه های نو و پیشین حجمی من گرد آورده شده است.
تشکر از بابا جان اکرام روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک که با ما صحبت میکرد. من معصوم محمد رجب این برنامه مهمان آزادی را پایان میبرم. شاد باشید.